Aleykümselam ve rahmetullah ve berekatuh. Cemiyen ve rahmetullah. Bismillahirrahmanirrahim. Ve sallallahu ala Muhammedin ve alihi tahirin. Ve lanetullah ala a'daihim ecma'in. Nesta'izu billahi semi'il alim mineş şeytanir recim. Allahümme vaffiqna lima tuhibbu ve terdâ. اللهم لعن أبل ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك اللهم لعن الإصابة التي جاهدت الحسين فشايعت وبايعت وتابعت على قتله اللهم لعنهم جميعا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بله فرماشي بوته
نعم.
بله. بفرمایید.
سناش را ارسی در
خلاصه بحث جلسه قبل این شد که برای تربیت نفس ما از دیدگاه قرآن و اهل بیت علیه السلام منحصراً یک روش و یک راه داریم و آن تزکیه نفس است و راه‌های دیگر هر کدام به نوعی مشکلاتی دارند و در تزکیه نفس که مختصر مطالبی عرض شد قواعدی دارد که بنده فهرست این قواعد رو عرض می کنم که انشاءالله در جلسات بعد تک تک اینها به ترتیب باید توضیح داده بشه. یک، اصلاح اندیشه. دو، یقظه و بیداری. سه، محاسبه عمر. چهار، مراقبه و محاسبه مجاهدانه روزانه. پنج، توبه و تنظیم خوف و رجا. شش، پرهیز از افراط و تفرید با ریل گذاری زندگی در اهتمام به انجام واجب و ترک حرام. به عبارت دیگر، وظیفه محوری و تشریف محوری. هفت، پرهیز از طلبکاری از خدا در قبال مجاهدتها و ریاضتهای مشروع. هشت، تکیه بر فضل خدا و تضرع و استعانت و دعا از کرم و فضل خدا. نه، توسل به معصوم علیه السلام و تقاضا از مقام ولایت آن انوار مقدسه. ده، تقویت بنیه علمی و داشتن سیر مطالعاتی. 11، مدیریت حالات و آثار حاصل از صفای باطن و نیز فرازنشیبه های این حالات یعنی قبض و بسط. 12، انجام نافله ها و مستحبات به قدری که به انجام واجبات و ترک محرمات آسیب نزند و بر نفس تحمیل نشود. 13 انس بیشتر با قرآن و دعا و کلمات نورانی اهل بیت علیهم السلام. 14 دائم الوضو بودن. 15 نماز اول وقت در صورت امکان با جماعت. 16 اهتمام به صحت مزاج. 17 تفکر در نعمتها و واقعیتهای بدیهی چه مورد غفلت شدید واقع شده، از جمله نعمت وجود و یاد مرگ و آخرت و امثال آنها. خب این قواعد که عرض شد بخشی از قواعد تزکیه نفس هست. یعنی تزکیه نفس یک روشی است نشأت گرفته از مبانی متون دینی ما که به سلیقه های شخصی و ذوقی و احیانا با القاعات شیطان و جنود ابلیسی که با سوء استفاده از استعداد انسان مشابه سازی می کند در شگفتی های نفس و زمینه انحرافات خطرناکی را هم فراهم می کند، این قابل توجه است. تزکیه نفس قواعدش خیلی محکم و بر اساس ساختار حقیقت انسانی است که البته این قواعد با هم یه هماهنگی هایی دارند و اگر این قواعد خوب رعایت بشه آثار تربیتی در شخص رشد پیدا بکنه، اون وقت آماده می شود برای یک مرحله دیگری از تربیت که اون در مرحله خاص و خاصه. خب توضیح این قواعد که انشاءالله خدا توفیق بده خیلی سعی هم میکنه مختصر باشه که بتونیم این زیگ وقت رو مدیریت بشه. اول اصلاح اندیشه. اصلاح اندیشه خیلی مهمه است. اصلاح اندیشه منشأ بیداری می شود و بیداری هم قوت همه مسائل. ما در متون دینیمون الحمدلله همه وظائف و به حقوق مربوط به تربیت نفس وجود دارد. اما یکی از مشکلات ما این است که اون قوه محرشه و موتور محرشه که در درونمون ما را ارادی ذات بکنه، شوق و ذوقی ذات بکنه، حرکتی ذات بکنه و بریم اینها رو به طور جد انجام بدهیم، گاهی از اون جهت به مشکل واضح میشیم. که اصلاح اندیشه و اثر اون یقظه به مقداری قابل توجه این قوه رو حرکت رو ایجاد میکنه. چرا که اگر انسان چیزی رو، خطری رو و یا نفعی رو به وجود خودش در ارتباط ببیند اونجا حساس میشود، به خودی خود این حساسیت قوه ایجاد میکند، اراده ایجاد میکند، انگیزه ایجاد میکند. مثلا یک کسی در کوسه میشنود که یک بچه در یه حادثه دلخراشی حالا مبتلا شد و به بیمارستان بردند. خب یه خبری میشنوه و میگه خدا کمکش کنه، خدا به پدر و مادرش رحم کنه. خب تمام، خیلی خسته کوفته از کار اومده، گرسنه، خب میره تو خونه زندگیش، غذایش، استراحتش، همون چه سر سفره نشسته تلفن میزند از بیمارستان که فلانی بچه تو اینجا بیاییم پروندهش رو، و آن همه چی کنار رفت. خستگی اصلا همون لحظه، گرسنگی، تشنگی، خواب، استراحت، همه چی به کلی ریخت کنار. چه قوهی براش ایجاد شد، چه سرعت عملی، چه حرکتی. این قوه، این اراده، این حرکت از اون وقت شروع شد که یک خطری رو در ارتباط با وجود خودش بیدار شد و متوجه شد، در حالی که همون خطر را میدانست اما غفلت داشت از اینکه این مربوط به وجود اوست. گیاهی رو همیشه در بیابان با پای جلی، کفش جلی همینطور از روش رد میشد، له میکرد، عین حالش نبود. در عین حال این گیاه داروی مرضهای صعب العلاج و کیمیایی است، خاصیت این دارو، این گیاه. اما چون از اون غافله، همینطوری له میکند و میگذرد. اما از اون لحظه که فهمید، عجبا، این گیاه یک کیمیاست، یک داروی برای 70 مریضی، چه مرضهای صعب العلاج، چه خواص گوناگون. از اون لحظه شرایط عوض شد، از همه زودتر میاد اینها رو با چه زحمتی میچیند، تمیز میشوید، خشک میکنه، چه جور برای او ارزش قائل میشد. از اون لحظه که غفلت کنار رفت، از اون لحظه بیداری براش ایجاد شد، تمام وضعیت او نسبت به اون تغییر پیدا کرد. اگر معلوم باشد که در تزکیه نفس اتفاق میفته، این غفلت کنار بره و این معنا درست باز بشه، برای انسان قوه ایجاد می کند، حرارت ایجاد می کند، اراده ایجاد می کند، انگیزه ای که خیلی از سختی های این راه اصلا اعتنا نمی کنه. خب این بحث بحثی است بسیار طولانی، چون بنای ما بر اختصار هست، بنده یک مقدمه رو عرض می کنم. حالا شاید این جلسه اگه نرسیدیم، یه خورده بقیه جلسه بعد انشالله بلکه بتونیم به لحاظ اهمیت بحث یه خورده بیشتر باز بشه با رعایت اختصار تمام. مقدمتاً عرض بکنم که قرآن برای انسان یک قوه رو معرفی میکنه، چون قوه خیلی شگفت انگیزه، خیلی. کار این قوه چیه در درون انسان؟ اینه که هیچ چیز را چیزی درست میکنه، به هیچی و از هیچی یه صورت پردازی میکنه برای انسان، آنچنان صورتی که به عنوان یک واقعیت برای او تلقی میشه. حتی از ضد یک چیزی، چیزی به ضد آن صورت پردازی میکنه، و فقط صورت پردازی نمیکنه، مثل یک واقعیت او رو میکشد، اثر میگذاره، اثر عملیاتی، اثر انفعالی، این قوه را قرآن به عبارات گوناگون آثارش رو فرموده که بنده به یکی دو سه آیه سریع اشاره میکنم تا از این قسمت بگذریم. در سوره نور میفرماید والذین کفروا اعمالهم که سراب بقیعت یحسبه الظمآن ماء. شاهد مثال ما از کسرابن هست. خب سراب اون درخشش هایی است که از انکسار نور آفتاب در بقیعتن در صحراهای خیلی پهناور از راه‌های خیلی دور به سش میخوره. اما اون رو یحسبه از ظمآن، آدم تشنه. حالا یحسبه رو ما با واژه ها خیلی جا نداره که وقت بگیریم، اسمشون رو در واژه فارسیش بگیم قوه وهم، گمان یا خیال منفی. حالا با الفاظ خیلی کار نداریم، بحث ما خود اون قوه یحسبه الظمآن، اون تشنه وهم می کند، خیال می کند آن را ماءً. ببینید دشت خشک شنزار بیابان بی آب و علف، اون را آب برای او صورت پردازی میکنه. آیا فقط صورت پردازی کرد تمام شد؟ نخیر، او را تحت تأثیر همین صورت به عکس العمل وادار میکنه به طور جد. حتی اذا جاءهو لم یجده شیئا، حرکت میفته در دمای 50 درجه بیابان شنزار، خار و خاشاک، با کله پشتی 20 چند کیلویی، خسته، 1000 متر 2000 متر باید راه برود. همه این فعالیت های جدی طاقت فرسا تحت تأثیر چه چیزی؟ چیزی که یحسبه، این قوه در او آن صورت را درست کرد. وقت لم یجده شیئا، بعد این همه مسافت و سختی فشار حرکت راه، میگفت که حالا باشه میرم اونجا در اولین مواجهه با آب سر صورتم رو میشویم، همه درد رنجه ها در میاد، راحت میشم، میارزه همه اینها رو تحمل بکنم. به چی؟ لم یجده شیئا، هیچ چیزی اونجا پیدا نمی کند. این شیئا خیلی نکته دقیقی ها. خب لااقل یه چیزی شبیه این آب پیدا می شد، مثلا یه سایه درختی از حیث خونچی لااقل یه چیزی پیدا می شد. خب می ارزی چین همه زحمت رو کشیده لااقل بگه لااقل یه جلی پیدا بشه که دست بزنه، یه رطوبتی، خونچی، هیچ چیزی. این هیچ چیز را این یحسب و این قوه چیه که اینجوری این انسان را در بیابان اینطور سرگردان شده؟ در جریان اصحاب کهف در سوره کهف می فرماید و تحسبهم ایقاظا و هم رقود، وقتی اون اشخاص رو شما ببینید تحسبهم ایقاظاً و هم رقود، آن قوه به تو صورت پردازشی میکنه اینه که اینها بیدار هستند و در حالیشان ها خوابند، درست ضد صورت پردازی. آیا فقط همین صورت و کار تمام شد؟ نه خیر، خیلی جدی، اثر عمیق، انفعالی. ادامه آیه تا میرسه به اینجا که لو اطلعت علیهم لولیت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. کلام قرآن ها. ما از اینا بایستی خاصیت این قوه رو که چه چیز عجیبی است رو با چشم بکنیم. اگر شما اونها رو ببینید، این خیال که برای شما را بیدار نشون داد، عقب عقب فرار میکنی. نفرمود قلبت به روب، نفرمود خودت لماله تمینو سراسر وجودت روب میگیره از این ساخته قوه خیال، از این تحسبه هم. در یک آیه‌ای در سوره نمل، در جریان اون ملکه و حضرت سلیمان، تا میرسه که قیل لها ادخل الشرح فلما رأته حسبته لجة و کشفت عن ساقیها قال انه صرح ممرد من قوارير. اون خانم وقتی نزدیک کاخ حضرت سلیمان شد، بهش گفته شد که خب داخل این کاخ بشید. این همان که وارد ورودی صحنه حیات این کاخ شد، فلما رأته، وقتی اون فضا رو وارد میخواست بشه، دید، حسبته، خیال کرد که آن زمین سرح لطجتن، اینجا پر آب موج میزنه، اینجا چه جور ورود پیدا بکنه توی آب. و کشفت عن ساقیها، این قوهی که شیشه رو برای آب مواز نشون میده، خوف این که خیس بشود تحت تأثیر قرار میده، اثر میذاره تو زندگی تو وضع او. کشفت انساقه ها، خانمی که بالاخره با اون دبدبه و کوکبه و با اون فضا اونچنان تحت تأثیر این قوه خیال قرار میگیرد، کشفت انساقه ها، لباسه هاش رو بالا میبره از ساق پا به سمت بالا. خب اون وقت بهش گفته میشه چرا اینجوری میکنید؟ این چه آب نیست اینجا؟ حالا این نو سر رو ممردون قواریر. اینجا هنرمندانه جوری چیدند شیشه شفافی است که اینها، خب ملاحظه می فرمایید، فراوان هست از این نمونه از آیات و روایات در معرفی چنین قوه‌ای که چقدر شگفت انگیز است. خدای متعال برای امتحان انسان، این انسان را دستوری قرار داد که این قوه با همه این شیطنتی که می کند و با ابلیس ملعون و جنود ابلیسی هم یه سنخیتی دارد، چون همه اینها سنخیتی با عدم دارند و راهنمایی هایی که می کند که اونها دیگه خیلی عجیبه. در زندگی انسان این قوه قبل از اینکه ما در بیرون با امور بیرونی مواجه بشیم، در درون قوه عقل چه واقعیت ها را نشان میده، آنچه واقعا وجود دارد را نشون میده، آنچه واقعا آب است آب را نشون میده. اگر شنه هست شورزار هست شورزار نشون میده. و در ضد اون چه قوه وهم هست، آنچه چه واقعیت نیست آن را معکوس نشون میده و بر ضد خود. زنج عجیبی است در کشور وجود نفس انسان. اونگاه بقیه قوه هایی که در وجود انسان هست، قوه هاضمه، قوه باصره، قوه ناطقه، حالا ناطقه به معنای سخن گفتن کلام، قوه سامعه، قوه اراده، قوه ذهن، حافظه، ذاکره، غضب، همه و همه یک قوایی که در وجود انسان هست، اینا هم درگیر هستند. اگر قوه وهم حکومت بکنه، همه این قوا دیگر در کشور نفس معلوم است که به چه سمتی مدیریت خواهند شد. اگر قوه عقل غلبه بکنه، اونجا همه این قوا تحت یک عدالت جالبی قرار می گیرند که مولا علیه السلام می فرماید غایت العدل ان یعدل المرء فی نفسهی. صحبت بیرون نیست، در حقیقت خود. غایت عدل در انسان این است که در حقیقت وجود خودش قوای متعدده شه، هر کدوم مأموریتی برای زندگی انسان در این عالم هست، اینا تحت حکومت عقل قرار بگیره و به برکت حکومت عقل یک اعتدالی در بین اینها در وجود انسان برقرار بشه. و اون عدالت وقتی در قوای درون برقرار شد، این انسان میتواند در بیرون عدالت برقرار کنه. اگر قوای درون انسان به هم ریخته باشد، هر چه ادعای از عدالت باشد اینا فریبه. پس ما بایستی در مسائل زندگی مدیریتی اولا به خودمون حساس هستیم که این عدالت رو در درون چگونه ترتیب بدهیم تا در زندگی مواجهه با دیگران با عدالت رفتار کنیم. و ثانیاً اگر دیدیم یک شخصی در وجود خودش عدالتی برقرار نشرده، قوای متعدده او نامتعادل هست، نامتعادل از او ظهور و بروز میکنه، فریب نخوریم که او ادعا کند عدالتی برقرار میکنه. حالا اینجا دیگه بحث خاصی باز میشه، شاخه پیدا میکنه که از اینها بگذریم. خب پس حالا که ما همچون قوه داریم، این قوه در دوران کودکی خدای متعال به حکمت خودش قرار داد که انسان در اون دوران ضعف و ناتوانی در حجابه های گوناگونی پوشیده بشه تا اینکه در یک آرامشی در اون جهالت قرار بگیرد. تاریکی وحشتناک است، اما برای خوابیدن خیلی فرصت مناسبه. حالا خداوند ازداد رو آفرتین عالم، حکمتش چی هست، داستان جالب خودشو داره. این بچه ظرفیت ندارد اون اسرار و حقایقی که مثلا قرار هست در سن 30 سالگی یک اندیشمند محقق با حیای محجوب با شخصیت نورانی فوق العاده ای از عظمت وجودش قرار خواهد داشت، همه اونها در این سن 2-3 سالگی یک دفعه براش باز بشه. خب این نمیتونه تحمل بکند، ظرفیتی ندارد، این در حجابه های پوشیده شده تا فعلا در این مرحله ضعف در یک آرامشی تا به تدریج در مسیر تربیت قرار بگیره و در مسیر رشد این حجابه ها مرحله مرحله پاره بشه و یک فضای طبیعی در سیر زندگی او پیدا بشه. تناسبی هست بین ظرفیت او و پاره شدن این حجابه های ظلمانی. اما قرار نیست که این قوه تا آخر با انسان باشد. مصیبت همین جاست. قرار بود ما سن معین داریم، سن بلوغ، سن تکلیف، تا این سنین با این قوه سرکار داریم، اما از اوان آستانه سن بلوغ قرار بود ما در مکتب قرآن و اهل بیت علیهم السلام این قوه رو دیگر کنترل کنیم، ضعیف کنیم و قوه عقل رو دیگر سوار بر این قوه بکنیم و مسیر ما از همون دوران تکلیف، از اون سن سال بلکه جلوتر آماده بشود بر غلبه قوه عقل و رشد قوه عقل بر قوه وهم. اما متاسفانه شیادان سلاطین جور نگذاشتن اتفاق بیفته، جامعه بشری رو از وجود این انوار مقدسه محروم کردند، اونم با آن روش جنایتکارانه. جامعه یتیم شد تحت مدیریت استکبار و سلاطین جور و پادشاهان و تواقیت، با هر فرهنگیش دلشون میخواسته و از جنس وهم و ابلیس بودند، با هم از درون برون این انسان بیچاره رو نگذاشتن این قوه وهم در همون دوران اوایل در غلبه قوه عقل قرار بگیره. خب این مقدمه بود برای چی؟ اینکه وقتی این انسان همینجوری بار اومد، این قوه وهم از همون اوان یه شخصیتی رو در انسان از درون برای او درست کرد و این شخصیت به مرور با رشد سنی او با او همچنان درشت شد، ریشه دواند، انس گرفت، با او بزرگ شد، شاکله وجودش اون شخصیت شد. اون شخصیت چی درست کرد؟ قوه وهم. چی همچون شاکله ای رو الان برای انسان درست کرده که تمام وجود زندگیش با اون شخصیت کاذب خیالیش که در انس با اوست، او مدیریت میکند نفس انسان و درون او رو. اگر برای ما یه حال هوای جاه طلبی هست، این ظهور آن شخصیت کاذبه که این چیز نجس رو و جنس عدمی رو این چنین به ما قوی و جذاب وانمود میکنه و تمام وجود من رو تحت تأثیر این جذبه زندگیم رو رقم میزند. خودخواهی هست مال همون شخصیت، تمام حساسیت مربوط به اون شخصیت کاذبه. اگه یه جای خجالت میکشم یه حرکت حقی رو پیش ببرم، اون خجالت میکشه که من مخدوش میشوم. هر سکرین ابلیس ملعون میخواهد راهنمایی میکنه و او هم به سرعت، جنس خاصی از هم هستند، همین رو تا چه این شخصیت کاذب قیچی بشه و درمان بشه و از بین بره و ختنه بشه و انسان مسلم بشود و در برابر حق و در واقع عقل دیگر بیاد تو سرزمین نفس انسان حکومت بکنه، این همون تزکیه نفسه. تزکیه، زکات، یعنی رشد کردن گیاه که چه رشد پرثمری. زکا از باب تفعیل، رشد دادن. شما مثلا درخت مو رو ملاحظه بفرمایید، این درخت مو اگه اینو قیچی نکنیم و نبریم شاخه های زاید او رو، میبینین این درخت آرام آرام میوه که کمتر میدهد، خودش هم رو به خشکی میجرایه به مرور زمان. اما یه باغبان ماهر این شاخه های زاید رو قیچی میکنه، میبره. وقت همین درخت ما امسال نگاه بکنیم، هم خودش قد قواره باز شده و هم چقدر میوه پربرکت پرثمر داده. به صورت ظاهر اگه کسی ناآشنا باشه اولین بار اونو ببینه، به باغبان اعتراض میکند که آقا دیگه این درخت چی مونده که شما همش رو قیچی کردی ریختی؟ اما این باغبان میداند که این قیچی چقدر سبب رشد اوست. در تزکیه، در واقع قواعد تزکیه که در کتاب سنت آمده، اهل بیت علیهم السلام و بزرگان از شاگردان مشرب اهل بیت علیهم السلام اون روش ها را به ما می‌فرمایند، اون دارد این شخصیت کاذب خیالی را با یک روش خاصی قیچی می‌کنه. هر مقدار این قیچی میشه و میبره، همون مقدار زمینه رشد و شکوفای عقل اینجا ظهور بروز پیدا میکنه. دوم اینکه این قوه خیال، قوه وهم یا خیال منفی از همون کودکی یه چیزی برای ما درست شد، درست شد، اون خدای خیالی است. از همون بچگی میدید که همه اطرافیان دست به آسمان میکنن، میگن آی خدا، آی خدا، این مشکل منو حل بکن، آی خدا منو ببخش، آی خدا منو بهش ببر. اینم تو ذهن خودش مفهومی از خدا رو درست کرد و با او بزرگ شد. هر کجا رفت یه صحبت از خداست و قدرت خداست و منم تو اون قوه خدای درست شد تو ذهنش و با او بزرگ شد. یکی دیگر از مصیبت‌های بسیار 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 دلخراش از محرومیت ما از اهل بیت علیهم السلام همین بود که اهل بیت علیهم السلام خدایی را که از فطرت ما باید اون رو بشناسیم نگذاشت اتفاق بیفته. خدایی که خودمون درست کردیم تو ذهنمون به اون عبادت کردیم. اونگاه طبیعی است دیگه، وقتی پیامبر خدا هم میگیم پیامبری است که آن خدای خیالی یه پرندهی بوده در اوج آسمان اونور کرات، به او میفرمود، او هم میپرید میومد پایین در زمین، به این پیامبر اینها رو میگفت و این پیامبر هم به ما اینها رو فرمود و الان آخرتی همچین پیامبر به ما فرموده، اونم با ساخته خود و ذهنمون که یه صحراییست این چنینی، اونور یک فضای جهنم افتضاح، اونور بهشت زیبا، تو وسط مردم تو علاف موندن چه حسابشون تمام بشه، چه صحنه‌ش تو ذهنمون درست میکنی به نام آخره. بعدم شیطان میاد چه حالا معلوم نیست که چند میلیارد سال بعد همچی اتفاقی، تو فعلا نقد خاص تو برای نسیه میخوای چه کار؟ و اجازه ندادند که آن خدایی که قرآن، آن خدایی که امام حسین علیه السلام در دعای عرفه، آن خدایی که امام سجاد علیه السلام در ابو حمزه، آن خدایی که مولا علیه السلام در نهج البلاغه، آن خدایی که اهل بیت علیهم السلام در کلمات نورانی دارند که از فطرت انسان سرچشمه میگیرد، آن خدای فطری را. ولذا اگر تزکیه نفس درست پیش بره، قوه عقل حاکم بر وهم بشه، اعمال و رفتار انسان تحت یک قاعده نورانی عقلانی قرار گرفت، این انسان را اونقدر رشد میدهد که از درون این قابلیت‌های پاکی نفس فطرت انسان شروع به شکوفایی میکنه. اون وقت متوجه میشد که خدایی که باید از فطرتش باز بشه با خدایی که در ذهنش درست کرده چه تفاوت. خب پس اهمیت تزکیه نفس در اصلاح اندیشه، این بینش ها وقتی باز بشد و انسان از درون اهمیت سرنوشت زندگی خودش رو متوجه باشد، و وقت این برنامه ها رو به عنوان تشریفات و یک چیزی در حاشیه زندگی قرار نمیدهد، بلکه بر اهمیت سرنوشت ساز آن توجه و به دنبال آن یک انگیزه و اراده جدی پیدا می کند. انشاءالله بخش بعدی بحث ها جلسه بعد وقت تمام شد. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
خب.